أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة 390 که موضوع بحث این بود که شخص قربانی را میخره ولی بعد از خریدن حیوان گم شده، حکم در این فرض چیه؟ همونطور که در درامنمای خوبیم اومده، اینجا جهاتی از بحث وجود داره. جهت اولای از بحث این بود که اگر حیوان را خرید به حیوان گم شده، آیا در اینجا شخص باید وظیفه‌اش را انجام شده حساب بکنه و دیگه بر او لازم نباشد خریدن حیوان جدید به قربانی کردن، یا اینکه نه، وظیفه‌اش اینه که باید قربانی بکنه و حیوان جدید را بخره. جهت اول بحث این بود. در این جهت مقتضای قاعده معلوم بود که مقتضای قاعده اینه که باید حیوان دوم را بخره به قربانی بکنه. چرا؟ چون اون که جزء اجزای حج و واجبات در حج تمتع هست قربانی کردن ذبح حیوانه و مجرد شراک مصداق واجب نیست. رو این حساب به مقتضای قاعده باید حیوان جدید را بخره در فرض تمکن قربانی بکن. مقتضای قاعده این بود. کلام در این بود که با قطع نظر مقتضای قاعده به حسب ادله خاصه مقتضای نصوص خاصه در مورد چیه. از یک طرف روایت ابی بصیر را داشتیم که مستفاد از روایت ابی بصیر این بود که باید حیوان دیگر را بخره. یشتری مکانه و آخر. در مقابل چند روایت بود که به عنوان معارض روایت ابی بصیر ذکر شده که در کلام مرحوم های خویی اینطور اومده بود که این روایاتی که به عنوان معارض ذکر شده، این بعضی از اینها من حیث سند که مرتبط به بحث هستند، من حیث سند تمام نیستند. اونی که من حیث سند تمام هست که صحیحه معاویه ابن عمار باشه، اونم مرتبط به محل بحث نیست. مورد صحیحه معاویه ابن عمار عضویه است، یعنی حدیه مستحب. بنابراین به مقتضای نصوص خاصه ما بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، مدرک منحصر در روایت ابی بصیره. مدرک معتبر، حدیث معتبر منحصر به روایت ابی بصیر هست. در روایت ابی بصیر هم که مسئله به این نحو اومده. خب این بله فرمایش معلوم های خوبی بود. اشکال و مناقشه‌ای که در این قسمت مطرح شده این بود که نه، روایت معتبر تر بحث که صحیح معاویه ابن عمار باشه من حیث سند صحیح است، این روایت مرتبط به محل بحث هست، چون ولو عنوان عضویه ذکر شده ولی عنوان عضویه شامل حد واجب می شود. خود شما هم در بعضی از این روایات که من حیث سند تمام نبودن، با اینکه عنوان عضویه ذکر شده ولی گفتید مقصود از عضویه در این روایت حج واجبه. خب از مثل این تعبیرات استفاده میشه که عنوان عضویه یطلق هم بر حج واجب هم بر حج مستحب. پس در اینجا ما روایت معاویه ابن عمار را با روایت ابی بصیر باید در نظر بگیریم، به عنوان که هر دوتا از من حیث دلاله مرتبط به محل بحث هستن، من حیث سند هم که تمامه. باید ببینیم که اینها چه نسبتی دارن. وقت در این قسمت بیان شد که با توجه به اطلاق در موضوع نسبت به هر دو روایت، خب اینا میشه با هم دیگه فی حد نفسی میشه متعارض. یک روایت حکم به لزوم شرا کرده، یه روایت دیگه حکم فرموده که مویلی هست، لازم نیست شرا. خب این دوتا، یکی حکم به لزوم شرا، یکی حکم به اجزا کرده، اینها در مورد واحد از نظر حکمی با همدیگه مختلفن. فی حد نفسی اگه ما بودیم و این دو روایت با توجه به صراحت یکی از روایت در عدم وجوب و ظهور روایت دیگه در وجوب، باید بگیم که این مستحب به این کار انجام بده. ولی چون در مقابل این دو روایت، روایات باب 25 رو داریم که در اون روایات امام علیه السلام تفصیل دادن بین حج واجب و حج مستحب، یا به تعبیر دیگر حج مضمون و حج غیر مضمون، در حج مضمون فرمودن تلف قیب اینها باعث میشه که شخص یه حیوان سالم و جدیدی را بخره، ولی در حج غیر مضمون نه لازم نیست کافیه، خب اون روایت میشه شاهد جمع. این تا اینجای بحث مطرح شده بود. نکته ای که باقی مونده اینه که در اینجا روایاتی که غیر از این روایات، این روایات روایت معاویه بن عمار که دلال بر اجزا میکرد، بعضی از روایات دیگر هم در همون باب 25 هست که مضمون اون روایت اجزا هست در همین مورد، بله در همین مورد حدیه، در همین موردی که حیوان گم شده بعد از خریدن گم شده، و اون روایت، بله روایت عبدالرحمن ابن حجاج هست که در باب 25 حدیث نهم اون باب، باب 25 حدیث نهم اون باب. باب ان الحج اذا هلك قبل الوصول لزم بدنه ان كان واجبا و لم يلزم ان كان تتبعا. حدیث نهم اون باب روایت که صدوق نقل میکنه به اسنادش از عبدالرحمن ابن حجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا عرف بالحج ثم زل بعد ذلك فقد عجز. اگر حیوانی را، شخص حیوانی را به عرفه ببرد، عرفه یا همراه خودش به عرفه ببرد، بعد از اینکه اون برده بعد گم بشه این حیوان تا روز عید قربان پیش اون نمونده، گم شده، فقط عیزه، این حکم به بعد این کافیه، یعنی دیگه لازم نیست قربانی بکنه. ما این روایت هم داریم، به حسب این روایت، این بله عنوان عرف بالحج در این روایت اومده، یعنی حیوانی که به عرفه برده شده. خب این روایت را که ما با روایات دیگر در نظر بگیریم، خب اینجا با همین روایت ابی بصیر هم در نظر بگیریم، باید ببینید چه نسبتی با اون داره و با اون روایات باب 25 که تفصیل می دادن بین حج واجب و حج مضمون و حج غیر واجب، باید ببینید چه نسبتی داره، حل بکنه. این روایت از جهت متنی، متنش اینه که مجرد به عرفه بردن حیوان موجب اجزا میشه و لازم نیست که، ولی قربانی هم نشه دیگه حیوان جدید لازم نیست. من حیث سند، آیا این روایت معتبر است یا معتبر نیست، چون اینجا برهون صدوق به سندش از عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه و سند صدوق به عبدالرحمن ابن حجاج مشتمل بر نوع افرادی که اونجا هستن، از اجلا هستن، از ثقات هستن، جای اشکال در اونها نیست، فقط نفر اول اون سند، نفر دوم اون سند اشکال در اونه که چون صدوق در مشیخه فرموده اون چرا که من از عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنم فقط روی تو ان ابی بله. فقط روی تو ان ابی ان احمد ابن ببخشید ابی نده فقط روی تو اونی رو که نقل میکنم از عبدالرحمن ابن حجاج، فقط روی تو ان احمد ابن محمد ابن یحیای عطار ان ابیه، نفر اول اون سند که اونی رو که نقل میکنم از عبدالرحمن ابن حجاج، نفر اولی که ازش نقل میکنم احمد ابن محمد ابن یحیای عطار، از پدرش محمد ابن یحیای عطار، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از ابن ابی امیه یا حسن ابن محبوب، از عبدالرحمن ابن حجاج، بقیه که اجلال، فقط نفر اول احمد ابن محمد ابن یحیا محل اشکاله که آیا این شخص ثقه است یا ثقه نیست. توصیف خاصی در مورد او وارد نشده. در اون حساب بعضی ها اشکال کرده، از جمله قول مرحوم مرغویی در بعضی از مباحث اشکال کردن که این روایتی که روایات احمد که در سند او احمد محمد ابن یحیی باشه، این جز روایات معتبر حساب نمیشه. ولی خب یه توجیهاتی هست و بر اساس بعضی از مبانی میشود این را حکم به اعتبار اون بکنیم. یکی از اون مبانی همون قاعده توثیق معارفه، بنابراین که اگر شخص معروف باشه و در مورد او قدح و ذمی وارد نشده باشه ولو به نقل ضعیف، این موجب اطمینان به وثاقت او میشه. بنابر قبول اون کبرا، احمد ابن محمد ابن یحیی جزء اون افراد هست. شیخ اجازه بوده از جهات متعددی معروفیت او احراز میشه، اون قاعده توفیق معارف بر او تطبیق میکنه. حالا اگر خود شیخ اجازه بودن را هم کافی ندونیم برای وثاقت این مبنا را قبول نداشته باشیم، ولی از راه مبنای توثیق معارف میشه این را درست کرد. حالا من حیث و سند، ولی این بحث سندی در او هست. با قطع نظر از سند، ما باید این روایت روایت عبدالرحمن بن حجاج را نسبتش را با ادله دیگه‌ای که در مقام مطرح شده حساب بکنیم چه نسبتی داره. آیا با موجب تعارض با اون روایات معتبر میشه یا اینکه نه این تعارض به یه نحوی حل میشه. اگه تعارض شد، نتیجه این تعارض چیه؟ در نهایت بعد از تساقط چه چیز حکم به چه چیزی باید بکنیم؟ خب اینجا در جهات بعدی از بحث به مناسبت فرمای خویی این روایت عبدالرحمن بن حجاج را مطرح کرده، صحیح عبدالرحمن بن حجاج را مطرح کرده، به عنوان صحیح هم ذکر کرده، اذا عرف بالحق، یعنی همینی که ثم زل، این روایت را مطرح کرده. ولی در نسبت گیری بین این روایت با روایات دیگر اینجور فرموده که این روایت به اطلاقش حجیه لحج تمتع را شامل میشه، درش تصریح نشده به این که این حج حجیه برای حج تمتع است. خب این حجیه برای حج غرام بوده یا حج مستحب بوده، اینها را شامل میشه. خب این پس این روایت، روایت عبدالرحمن بن حجاج، اطلاقش هم حجی تطوعی را میگیرد هم حجی غیر تطوعی را میگیرد. از اون طرف اون روایات زمان و عدم اجزا، همون روایاتی که در باب 25 اومده بود که تفصیل داده بودن بین حجی مضمون و حجی غیر مضمون، بله بین حجی مضمون و حجی غیر مضمون، اون روایت اون هم اطلاق داره. چون بحث اون روایت در حدی مضمون، یعنی حدی واجب، بعد از گم شدن یا بعد از تلف لازم هست، ابدال جایگزین کردن لازمه، اطلاقش میگیره جایی را که عرف بالحد، بله اطلاقش میگیره جایی را که عرف بالحد یا لم یعرف بالحد، همه چه عرف بالحد چه در عرفات همراش ببره چه در عرفات همراش نبره، هر دو حالت میگه. یعنی مقتضای اون روایات اینه که در حج واجب حتی اگر تا عرفه هم همراه خودش برده، به عرفات هم برده، ولی چون حج حج مضمون و حج واجب هست مجزی نیست. فرمودن که این نسبت بین این دوتا نسبت اون خصوص من وجه هست و در اون خصوص من وجه حکم میشه تعارض بین این دو بر این اساس تعارض و تساقط هم میکنن هیچ کدوم از اینا که بر دیگری ترجیح نداره. بعد از تساقط مرجع عموم آیات و روایاتی است که دلالت بر وجوب حد، یعنی همون مقتضای قاعدات اطلاق ادله میفهمود که حد لازم هست، چه بله حد لازمه و چیزی به قربانی کردن واجبه در حد. خب اینجا اون دلیل اطلاقش میگیره جایی را که شخص بله قربانی را همراه خودش برده، خریده یا حتی همراه خودش به عرفات هم برده ولی قربانی نکرده، اون دلیل اینجا را میگیره دیگه، اطلاق اون دلیل اینجا را میگیره. یا مخلصای قاعده در این صورت حکم به لزوم حج جدید و ذبح حیوان جدیده. پس اینجا این میشه بله به مقتضای این که در اینا با هم دیگه تعارض میکنن، در تعارض حکم تساقط از مرجع میشه اطلاق آیه و یا اطلاق روایت حکم به اجزا میشه. نسبت بین این دو نسبت بله اون حضور من وجه، حکم این نسبت هم تساقط و رجوع به بله رجوع به آیه است، بله آیه یا روایت. این در آخر این مسئله در جهات بعدیشون این مطلب را فرمودن. این قسمت از بحث که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص من وجه هست، نسبت بین اینها اون خصوص من وجه هست، جای اشکال نیست که به همون تقریبی که در فرماشدشونه این مطلق هست، چه چه به عرفه برده یا به عرفه نبرده. اونم میگه هر حیوانی که به عرفه برده شده، به عرفات برده شده و بعد گم شده، اینم مجزی هست، چه در حج واجب چه در حج مستحب. بله ولی به حسب صورت این تمامه، ولی آیا این اون حضور منبعی در اینجا مثل بقیه موارد اون حضور منبعی هست که حکم در او تعارض باشه یا اینکه نه اینجا همون قاعده ای که در مباحث قبلی به اون اشاره می شد که اگر اون منبعی که بین دلیلین هست در یک دلیل به اعتبار موضوع رئیسی باشد، در دلیل دیگر با در گرفتن حالات موضوع باشه، الا موضوع رئیسی زیر هست، اگه موضوع رئیسی مثلا به لحاظ موضوع رئیسی مطلق هست و اختصاص به لحاظ حالات باشه، اینجا حکم اون موضوع مطلق را داره. اون قاعده که ملاک در نسبت گیری بین ادله و تغییر یک دلیل نسبت به دلیل دیگر موضوع رئیسی هست، خب با توجه به این مطلب در محل بحث این روایات باب 25 که قبلا خونده شده صحیحه از جمله اینها صحیحه حلوی بوده که تفصیل داده بین مضمون و غیر مضمون، چند تا روایت بود قبلا خونده شده، روایت بله روایت معاویه ابن عمار، روایت بله روایت محمد ابن صحیحه محمد المسلم، صحیحه معاویه ابن عمار، صحیحه حلبی، اونا روایاتی بود که در باب 4 به او استدلال، در باب 25 به او استدلال شده بود برای این مطلب. اون روایات من حیث موضوع رئیسی تفصیل دادن، فرمودن حج واجب بله حج واجب در او کافی نیست، خب عدم اجزا موضوع حج واجبه. این روایتی که در مورد یعنی سعی عبدالرحمن بن حجاج که من حیث و سند این را تمامش هم کردیم، ولی این اینکه اذا عرف بالحرب من حیث از جهت حالات موضوع که به عرفه برده بشه یا به عرفات برده نشه، از جهت حالت زیغ داره، حالت بردن به عرفه را داره، ولی از جهت موضوع اصلی که در کدوم حدی هست این عنوان مطلق دیگه، به لحاظ موضوع اصلی که چه نوعی از حدیه این مطلقه، بلکه به لحاظ موضوع رئیسی مطلق بود، جمع بین این دو اختزا میکنه که ما اون روایت بله همون روایت باب 25 سعیه حلبی یا سعیه معاوید بن عمار سعیه محمد مسلم، این روایات را ما مقدم بکنیم. نتیجه میشه که این روایت سعیه عبدالرحمن بن حجاج هم مشکلی ایجاد نمی کنه، همون جمع بله، ولو نسبتش با اون روایت به حسب ظاهر نسبت اون حضور منبعه، ولی از اون عموم منبعه هاییست که تقدیم با دلیلیست که موضوع رئیسی و او خاصه، به اونم روایات باب 25. اگر بله اگر ما در عموم منبعه در ملاحظه نسبت بین ادله موضوع رئیسی را نگاه نکنیم، بلکه به لحاظ حالات هم موضوع اطلاق به لحاظ حالات هم تأثیر داشته باشه در نسبت گیری، اگه اون را مبنا قرار بدیم، بله اینجا حکم تعارض بین این دو طایفه میشه. در مقام تعارض بین این دو طایفه اون وقت این بحث مطرح میشه که در اینجا ما اطلاق کتاب را که نگاه بکنیم، مقتضای اطلاق کتاب لزوم حج جدید و شراء حیوان جدید هست. این از دوباره اون بحث مطرح میشه که اگر اطلاق کتاب موافق با یکی از دو طایفه باشه، آیا موافقت با اطلاق موجب ترجیح هست یا موجب ترجیح نیست؟ در این قسمت هم ولو بنابه مبنای مرحوم های خویی و همینطور بنابه مبنای مرحوم امام موافقت با اطلاق جز مرجحات نباشه نیست، چون اطلاق رو مدلول کتاب نمیگیرن بلکه حکم عقل یا حکم عقلایی میگیرن، ولی بنابه نظر بقیه و نظر مشهور این از موارد ترجیح میشه دیگه. یعنی اگه مدلول کتاب را ولو بالاطلاق این گرفتیم که در اینجا باید قربانی جدید بخره، خب این روایت اون روایت باب 25 روایت حلبی یا روایت معاویه و روایت بله و روایت محمد مسلم، کل اون روایات اینها در حقیقت موافق با کتاب میشه، اینها مقدم میشن دیگه، در ماده اجتماع به این روایات باید اخذ بکنیم، نه اینکه اینها تعارض بکنن و کتاب به عنوان مرجع فقط باشه. میشه از موارد مرجعیت کتاب نه مرجعیت کتاب. خب این مربوط به قسمت اول، جهت اولای از بحث که در مسئله 390 این بود که حدی را خریده و گم شده، تکلیف شخص اینجا چیه؟ آیا باید حدی آخر بخره یا نه؟ این جهت اولا. جهت ثانی از بحث اینه که بله نه نتیجه بله ایشون در نتیجه مونده اونجا ملتزم به این شده، بله در هم قسمت قبلی هم در تعارض نیست چون مقدم این در قسمت در اون قسمت در این جهت اولا دو قسمت و فرماشات ایشون مخالفه شد. در قسمت اول این بود که ایشون فرمود سعیه معاویه بن عمار مرتبط نیست، فقط روایت منحصر در اون روایت ابی بصیر دلیل خاص مرتبط، دلیل خاص حجت به معتبر فقط روایت ابی بصیر، بقیه روایات یا منهج و سند تمام نیستن یا تمام هستن. و این قسمت اول. قسمت دوم هم که ملاحظه این روایت ابی بصیر با روایت با سید عبدالرحمن الحجاج باشه. بله در نتیجه یکی شد که باید حکم همینه که لازم از خریده بشه، همونی که مطابق قاعده بود. حکم لزوم شرای قربانی جدید هست، ولی وجه لزوم چیه؟ آیا بخاطر تعارضه یا اولا تعارض نیست، اگه تعارضم باشه جز موارد ترجیح پل کتاب، نه ترجیح، نه مرجعیت کتاب. بله همراهش محمد میبرده عرفه دیگه احتلاقش اونجانی ولی قرآن رو نگه جهتی که تطور رو میگره دیگه. اینجا ایشون فرمونه دیگه مورد تطور هست. خود من صاحب وسائل هم همین روایت عبدالرحمن حجاج را که آورده فرموده هازا محمولان علت تطور او تعذار. فرموده این روایت عبدالرحمن حجاج هم میشه بر حدی تطوری که ازا عرفه حمله. این حمله بر حدی تطوری یک مدعا اینه، وجه این مدعا میشه همین که این روایت رو با روایت ابی بصیر که جمع بکنیم، با بله این روایت عبدالرحمن حجاج را که با اون روایت زمان که روایت معاویه بن عمار یا روایت حلبی باشه جمع بکنیم، اون مخلدای جمع اینه که بگیم که در حدی مضمون لازم هست، در حدی تطوری لازم نیست. یا این که اگر هم روی این حساب اینجا که ما فرموده موضعی هست یا اینجوری باید هم بکنیم فرموده، یا این که حکم بکنیم بر صورت تعذر اونجایی که دیگه قدرت نداره، بلا اگه قدرت داشته باشه که انه اون عدله قبلی میگوید که حتما باید قربانی رو انجام بده. اگه موردش هدیه مضمون باشه، چون اون روایات قبلی میفرمود که باید هدیه واجب را باید دوباره هدیه جدید بخره، پس اینی که میگوید مویدی هست، این امام در اینجا فرموده مویدی هست، حتما ناظر به هدیه، ناظر به فرد تعذره که دیگه الان قدرت نداره، وقتی قدرت نداشت دیگه قربانی برایش لازم نیست، باید به جای قربانی روزه میگیره. خب این جهت اولای از بحث. جهت ثانیه از بحث اینه که حالا گفتیم باید قربانی بخره، قربانی خرید، ولی بله قربانی خرید، ولی قربانی اول که گم شده پیدا شده. حالا این که پیدا شده یا قبل از ذبح قربانی دوم پیدا شده یا بعد از او پیدا شده، حالا این یه قسمتش اینا باید جدا جدا پس بشه. جهت ثانیه مربوط به اینه که شخص قربان به خاطر گم شدن قربانی اول قربانی دوم حیوان دوم را خریده، ولی قبل از این که این حیوان دوم را ذبح بکنه اون قربانی اولش پیدا شده. آیا اینجا بر او لازم هست که قربانی اول را ذبح بکنه یا قربانی دوم را، یا مخیر بین این دو تا هست؟ چیه حکم در اینجا؟ این در قسمت جهت ثانیه مورد بحث اینه. در عبارت متن مناسب اومده که فإن وجد الأول قبل ذبح ثانی ذبح الأول و هو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه و إن شاء لم يذبحه و هو كسائر أمواله. اگه قبل از او اگه قربانی اول را ذبح بله اومده پیدا کرده، وظیفه او همون ذبح کردن قربانی اوله، قربانی دوم به خیال احتیاج به قربانی حیوان رو خریده، ولی این دیگه اختیارش با خودش هست دیگه، با خریدن تعین پیدا نمی کنه، میتونه این رو ذبح بکنه میتونه ذبح نکنه، ولی اونی که به عنوان قربانی حج میخواهد انجام بدهد همون ذبح حیوان اوله. نه دیگه، یعنی اون بر او تعین دارد همون اولی را قربانی بکنه، در کنار او دومی را میتونه قربانی بکنه میتونه قربانی نکنه، تعین نه، ولی به عکس بخواد عمل بکنه که دومی را قربانی بکنه اولی را نگه بداره نه، لازم این جایز نیست. خب این به اصطلاح فتوای ایشونه. آیا حکم در اینجا همین تخییره یا این تعینه یا اینکه مخیر هست شخص بین این که اون رو قربانی بکنه، اولی رو قربانی بکنه یا دومی رو قربانی بکنه؟ خب اینجا بله، خود مرحوم صاحب وسائل همچون که مرحوم خودی فرموده، صاحب وسائل عنوان باب را جوری قرار داده که ازش استفاده میشه. فتوای صاحب وسائل اینه که این مخیره هر کدوم را خواست. عنوان باب 32 اینه که باب ان الحج اذا حلك اوزاء فاقام بدله ثم وجد الاول تخیر فی ذبح ماشا، مخیر هست الا ان یشعره او یقلده، مگه در جایی که اشعار و تقلیدی در کار باشه. یعنی اولی را که خریده بود اگر با اشعار و تقلید، یعنی اول اون اولی را از همون اول همراه خودش آورده و احرام در حجش با اشعار و تقلید اگر محقق شده باشه، اونجاها فقط اولی تعین داره، ولی در مورد حج تمتعی که از همراه خودش قربانی رو نیاورده در مکه قربانی رو خریده، اینجا که موارد متعارف قربانی در حج تمتع هست نسبت به موارد متعارف از فرمایش صاحب جواهر صاحب وسائل استفاده تأخیر میشه. عبارت صاحب وسائل اینه. خب اینجا کلام در اینه که این فرمایش صاحب جواهر صاحب وسائل مستند به چیه هست و تعین ما از کجا استفاده بکنیم؟ خب در این قسمت مقتضای قواعد را با قطع نظر از نصوص خاصه اگه در نظر بگیریم، مقتضای قاعده تأخیر میشه. مقتضای قاعده تأخیر، چرا؟ به جهت اینکه بر شخص اونی که لازم هست اینکه یه قربانی برای حج انجام بده، برای جزء مناسک، اونی که جزء مناسک هست، ذبح یک حیوانی هست. این که حیوان اول را خریده برش ذبح حیوان لازم بود، اینم به عنوان کلی بود. این عنوان کلی و طبیعی با خریدن حیوان اول تعین در این پیدا کرده باشه، به طوری که واجب در حق او همین باشه و غیر از او کافی نباشه، این احتیاج به دلیل داره. چون اون چه که در ادله اومده ذبح طبیعی حیوانه، تا وقتی که حیوان را قربانی نکرد اون فعل خارجی مستاق واجب نمیشه و اون حیوانی که خریده تعین پیدا نمیکنه در اینکه ذبح او مستاق واجب باشه. مقتضای قواعد اینه که مقتضای قاعده اینه که فرقی نداره، تخییره. مجرد شراء حیوان اول تعین را نمیاره. روی این حساب در مقابل مقتضای قواعد اگر ما بخواهیم حکم به تعیین بکنیم، احتیاج به این داره که یه دلیلی در بین باشه و اون دلیل هم بلا معارض باشه. نص بلا معارض اگه در مقام بود، به واسطه اون نص حکم به تعین میکنیم در مقابل تخییر. آیا نص بلا معارض وجود داره یا نه؟ خب در کلمات برمای خوی اومده، خب ما در اینجا به خود همون سیه ابی بصیر که در جهت اولا به او استدلال کردیم، من حیث و سند هم تمام بود، مراجعه بکنیم، میبینیم که در ذیل اون صحیحه این حکم به وضوح بیان شده که اگر کسی حیوانی را خرید و حلک عنه ثم رجعه، اگر رجعه باید اون حیوان اول را قربانی بکنه. بله، در ذیل همون صحیحه، بله، در ذیل همون صحیحه ابی بصیر اینه که قول تو فإن اشترى مکانه و آخر ثم وجد الاول، و اون اولی را پیدا کرد، اینجا چی کار بکنه؟ قال امام علیه السلام فرمود ان کان جمیعا قائمین فلیذبح الاول ولیب الاخر و انشاء زبهو. خب اینجا فرموده که اون اگه پیدا شد هر دوتا سرفا هستن، هر دوتا شرایط را دارن، قائمن یعنی هر دوتا واجد شرایط هستن. اگه هر دوتا واجد شرایط باشن و اون حیوان اول را قربانی میکنه، باید قربانی بکنه حیوان اول رو، حیوان دوم رو میفروشه، میتواند او رو هم قربانی بکنه. خب اینجا میتونه اون رو قربانی بکنه، میتونه اون رو میتونه حیوان بله میتونه او را به حال خودش رها بکنه، مثل بقیه بفروشه او را به دیگری، میتونه بفروشد، میتونه او را ذبح بکنه، ولی اولی را همه باید ذبح بکنه. خب اینجا فرموده مستفاد از این صحیح ابی بصیر اینه که ذبح حیوان اول متعین است، اضافه کردن حیوان دوم در ذبح حیوان اول این مورد اختیار اینه. اونجی که مورد تخییر هست اضافه کردن ذبح حیوان دوم به ذبح حیوان
تفاوت یا با فرض عدم تفاوت داشت.
تفاوت داشتی؟
در تفاوت کمیت و کیفیت
این فرق نداره، این کانا جمیعا قایمه. اونجی که در عبارت اومده اینه که هر دوتا واجد شرط باشه، هر دوتا آماده هستن.
تفاوت کنه چی؟
نه فرق نداره دیگه، اطلاق داره دیگه. اونی که ملاکه اینه که هر دوتا واجد شرایط باشه، اگه هر دوتا قائمن باشه سرپا هستن و واجد شرایط هستن، اون اولی تعین داره. خب این میشه پس اینجا ولو مقتضای قاعده، نتیجه فرمایش برمای خوبی این میشه که صحیح ابی بصیر چون به خصوص در این مسئله وارد شده، معارضی هم برای او وجود نداره، ما به صحیح ابی بصیر میتونیم استدلال بکنیم، نتیجه میشه تعین. با وجود صحیح ابی بصیر دیگه فرمایش صاحب و صاحب جا نداره. حالا کلام در اینه که عنوان اون چیزی که مرحوم صاحب و صاحب باب رو به اون عنوان کرده و روایات بله باب رو بر اساس اون عنوان کرده، در این حال روایت ابی بصیر رو هم دیده، مدرک صاحب وسائل در این حکم چیه؟ آیا اون روایاتی را که در او تعبیر اشعار و تقلید اینا وارد شده، اون روایات نمیتونه دلیل باشه بر اختصاص این تعین به موارد اشعار و تقلید، یا اینکه اون روایات میتونه مدرک باشه؟ اگه اون روایات مدرک شد، طبعا در مقابل روایت ابی بصیر ما روایت دال بر اجزای حیوان دوم رو داریم، میشه از موارد وجود معارض. بله معارض نبودن صحیح ابی بصیر متوقف بر اینه که اون روایاتی را که در مورد اشعار و تقلید به غیر اشعار و تقلید امام فرمود که باید این را نهر بکنه، با غیر اشعار و تقلید فرموده، این دلالت نداشته باشه بر اختصاص حکم به موارد اشعار و تقلید. ولی اگه دلال بر اختصاص داشته باشه، این روایت به عنوان معارض هست. حالا باید ببینیم در اون روایات میشه از اون روایات استفاده بشه اختصاص یا نه. هم روایت بعد هم باب سیاد اون ستاره باره
اولی اگر چاق باشه
چاقتر باشه
احسن باشه متعین،
اما دومی
اگر
مخیر باشه
از کجا؟ اگر
دومی
احسن بود
نه
اون مخیر که
اولی
رو بروشه یا دومی؟
اولی چاق باشه تعیونش از کجا؟ چرا تعیونش از کجا؟ تعیونش از کجا؟ اون که واجب هست یه قربانی رو به مسلخ بردن، یه حیوان رو باید ببرد، یه حیوان رو باید اونجا قربانی بکنه، محل ذبح هم یه مکان خاصی است، تو وقتی نورده این تعیون دلیل میخواد
حد رو بفروشه، مثل نذر شده، نذر رو نمیشه بفروشن چون مال خدا شده، این هم مال خدا شده، متعین شده
در مواردی که مواجب طبیعی باشه و طبیعی قابل افراد متعددی داشته باشه، تا وقتی که یکی از اونها حتی در مثل عبادات اینجوری، تا وقتی که یکی از اونها به خصوصی انجام نشده، تا وقتی که تمام نشده، عنوان واجب بر اون منطبق نمیشه، تعین نداره. روی حساب مثلا در ذکر بله در تسبیح مثلا در تسبیحات در رکوع و سجده مخیر بین این که تسبیح کبرا را بگوید یا تسبیح صغرا را بگوید. سبحان را الان گفته، ولو به قصد، حتی اگه به قصد یکی از اینام گفته باشه، ولی کلمه سبحان را که گفته، تا وقتی که اون کلمه الله نیومده مخیره بین این که بعد از سبحان سبحان الله بگه سبحان الله یا سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا مثلا بگه، فرق نداره. چون تا وقتی که اون عنوان بود، عنوان طبیعی بود که قابل انطباق بر هر دو بود، تا وقتی که خصوصیت یکی از اینها محقق نشد در خارج، مخلف مخیره دیگه، تعین دلیل میخواد.
مگر اینکه
دستلون پس دنبال دلیل داره، باید ببینیم اون دلیل دلالت داره یا نداره. مقتضای قاعده که